نام و یاد خداوند. بسیار خوشبختم که توفیق دارم خدمت هستند در این جلسه حاضر باشم و در ابتدای عرایزم مایلم که از خانم‌ها و آقایان دستم یاد توحید که بانی خیر بودند و مجال این توفیق رو برای من فراهم کردن سپاسگزاری کنم. بحثی که انشاءالله در خدمت خانم‌ها و آقایان عرض خواهم کرد، همچنان که مستحضر شده اید، بحثی است درباره جهان آینه ها در سنت عرفانی ما، جهانی که عالم مکاشفات عرفانی است، جهانی که در اون آسمان و زمین به هم پیوند می‌خورند و موجودات قدسی خیشتن رو بر آدمیان باز می‌نمایانند. در واقع جهان آینه ها یا جهان مکاشفات روحانی از جمله مهمترین اکتشافاتی بوده است که در سنت دینی عرفانی ما صورت پذیرفته است و به ما معرفی شده است. دوستان لاجرم می دانند که در سنت عرفانی وقتی سخن از عرفان به میان می آید، مقصود از عرفان عمدتاً دو چیز است. به تعبیر دیگر عرفان دو بخش اصلی و اساسی دارد. یک بخش عرفان عبارت است از نوعی تصویر که عارفان از عالم و از آدم به دست می دهند. تصویری، سیمایی از جهان به ما عرض می کنند، به ما می گویند که در کجا واقع شده ایم و به ما می گویند که به کجا خواهیم رفت، مقصد کجاست و مبدأ کجاست. در واقع تصویری به ما می دهند، دریچه به روی ما می گشاید که از ورای اون دریچه ما خیشتن رو و جهانی که در او زیست می کنیم رو به نحو ویژه‌ای می بینیم و می شناسیم. بخش دوم عرفان در واقع جنبه سلوکی داره، یعنی وقتی که آدمیان شناختی پیدا می کنند، معرفتی از ساختار این عالم و از ساختار وجود انسان در این عالم به دست می آورند، سوال این است که خب چگونه می توان از این مبدأ، از اینجا که هستیم به اون مقصد، به اونجا که باید برسیم سیر کنیم. در واقع بخش دوم عرفان عبارت است از نظریه سلوک، بخش اول عرفان نظریه معرفت است، بخش دوم عرفان نظریه سلوک است. به ما می گوید که چگونه زندگی خود رو در این عالم به سامان بکنیم برای اینکه به مقصدی که در چارچوب عرفان برای ما تعریف می شود برسیم. بنابراین همینطوری که ملاحظه می فرمایید، بینش و نگرش عرفانی ما نوع نگاه، نوع شناخت، نوع معرفت و تصویری که ما از عالم پیدا می کنیم بسیار مهم است و نحوه زندگی ما در این عالم رو سامان می بخشد. بحث درباره جهان آینه ها یا عالم مکاشفات عرفانی در واقع عمدتاً به بخش نخست عرفان مربوط می شود، یعنی اون بخشی از عرفان که می کوشد تصویری سیمایی از این عالم، از ما آدمیان در این عالم به دست بدهد. البته همونطور که می توان انتظار داشت، وقتی که شما تصویر ویژه‌ای از این عالم برمی گیرید، نحوه زندگی شما و نحوه سلوک شما در این عالم هم به تبع شکل و سامان ویژه‌ای به خود می پذیرد. به عبارت دیگر اون تصویر نوع سلوک خاصی رو هم بر شما الزام خواهد زد، مدلولات و پیامدهای سلوکی خواهد داشت. بنابراین نکته اصلی که در اینجا من مایلم در این وقت مغتنم محدودی که در اختیار دارم خدمت خانم‌ها و آقایان عرض بکنم، پاسخ به این سوال اصلی است. اولا در چارچوب جهانشناسی عارفان ما چه تصویری از این عالم ما می توانیم داشته باشیم؟ و ثانیاً جهان آینه ها، جهانی که در اونجا اتصال با موجودات و قدسی صورت می گیرد، در کجای این منظومه واقع می شود؟ و در نهایت به اختصار تمام از خواهم کرد پاری از پیامدهایی که در مقام سلوک اون تصویر برای ما آدمیان می تواند به همراه داشته باشد. در یک تقسیم بندی بسیار ساده و کلی از نگاه و منظر عارفان جهان یک خانه، یک عالم دو طبقه است، دو اشکوبه است. این تقسیم بندی البته منشأ قرآنی دارد. در قرآن خداوند همیان دو مرتبه این عالم تفکیک نهاده است، عالمی که ما تبصرون است و عالمی که ما لا تبصرون است، عالمی که ما میبینیم، عالم شهادت، و عالمی که از چشم ما پنهان است، عالم غیب. بنابراین در یک تقسیم بندی بسیار ساده، شما اگر از منظر دینی و عرفانی بخواهید یک خطوط کلی از این عالم رو تقسیم بکنید، عالم عبارت است از یک خانه دو طبقه، یک جهان دو ساحته. یک ساحت او ساحتی است که بر چشمان ما آشکار می شود، به حواس ما در می آید، و عالم دیگر عبارت است از عالمی که از چنگ حواس ما می گریزد، عالم غیب و اولی عالم شهادت. البته این نکته در اینجا مهم است. وقتی که سخن از عالم شهادت می شود، یعنی عالمی که به چنگ حواس در می آید، مقصود عالم محسوس نیست. البته عالمی که در اینجا وجود داره، عالمی که ما در کره خاک مثلا تجربه می کنیم، این میز، صندلی، آسمان، ستارگان و غیره، همه به چنگ ما در می آیند. اما پاره های از این عالم هست که در شرایط فعلی گویی به چنگ حواس ما در نمی آن. برای مثال در شرایط فعلی من و شما نمی دانیم مثلا اون سوی کره مریخ چه می گذرد. آنچه که در آن سوی کره مریخ می گذرد به چنگ حواس من و شما در نمی آن در حال حاضر. اما آیا چون به چنگ حواس ما در نمی آن باید از جمله عالم غیب به شمار برود؟ نه. در واقع اونچه که اصل ممیز عالم حس، عالم شهادت و عالم غیب است این است که آنچه که عالم شهادت نامیده می شود عالمی است که علل اصول حواس پذیر است. احساس آدمی، حواس پنجگانه آدمی علل اصول می تواند اون ادراکات رو بپذیرد و شناخت حاصل کند. درسته که ما الان از آنچه که اون سوی کره مریخ می گذرد غایبیم، بی‌خبریم، اما اگر در موقعیت فیزیکی متناسب با مناسبی قرار می گرفتیم، البته اون چه که در اون عالم می گذشت کاملا برای ما قابل ادراک بود. بنابراین وقتی که سخن از عالم شهادت می رود، نه عالم محسوس که عالم حس پذیر منظور نظر است، نه عالمی که بالفعل در شرایط فعلی من حواس خود می آزمایم، بلکه عالمی که اگر علل اصول در حواس من عرض شود، حواس من می تواند اون عالم رو درک بکنند و بشناسند. بنابراین وجه فارق جهان شهادت و جهان غیب این است که جهان شهادت جهانی است که علل اصول حس پذیر است. ما با حواس پنجگانه خود می توانیم اون عالم رو دریابیم و عالم غیب عالمی است که از حدود ادراکات حسی ما فراتر می رود، به چنگ حواس ما در نمی آید. حکیمان ما در گذشته، حکیمان مسلمان، برای اینکه تفاوت میان عالم شهادت و عالم غیب رو برای ما روشن‌تر بکنند، پاره اصطلاحات فنی‌تر هم به کار می بردن که برای بحث ما خالی از سودمندی نیست. حکیمان ما می گفتند که عالم شهادت عالمی است که دو ویژگی اصلی دارد. موجوداتی که در عالم شهادت هستند دو صفت اصلی دارند. یک صفتشون این است که واجد ماده هستند. شما ملاحظه کنید تمام چیزهایی که در عالم شهادت ما میبینیم، این میز، این کتاب، این صندلی، این انسان، ما یک ماده داریم، فضای اشغال کردیم. و اگر شما به این میز مثلا ضربه بزنید، این میز ضربه شما رو پاسخ خواهد داد. یک فضایی در اینجا اشغال شده است. بنابراین تمام موجوداتی که در عالم شهادت هستند، به تعبیری که حکیمان ما به کار میبرند، واجد ماده هستند. اما صفت دومی که وجه ممیز موجودات عالم شهادت هست این است که نه فقط ماده دارن بلکه صورت هم دارن. خب ببینید، من به عنوان انسان واجد ماده هستم، این نیزی هم که پیش روی منه واجد ماده است. چه چیزی باعث میشه که این ماده از این ماده تفاوت پیدا کند؟ تفاوت شکل است. این صورت خاصی دارد که من فاقد اون صورتم. کالبد من واجد صورتی است که این صندلی اون صورت رو ندارد. بنابراین در عالم شهادت همه در ماده مشترکن. اون چه که باعث میشه ماده تعینات مختلف بپذیرد و موجودات از یکدیگر متمایز شوند، صورت‌های مختلفی است که در این عالم می‌پذیرند. به همین دلیل در نظر حکیمان ما عالم شهادت عالم به حس درآمدنی بود، به این معنا که هم واجد ماده بود و هم واجد صورت بود. در مقابل عالم غیب بود. عالم غیب عالمی بود که به چنگ حواس مادر نمی آمد و به تعبیر دقیق تر حکیمان ما فاقد ماده و فاقد صورت بود. برای مثال، برای اینکه این معنا به ذهن نزدیک تر بشه مثالی عرض کنم. فرض کنید که مفهوم حسن، مفهوم خوبی اخلاقی، شما نمیتونید بگید این ماده داره. کسی میتونه بگید مثلا خوبی 5 کیلو، 6 کیلو، وزن نداره، جرم نداره، ماده نداره، صورت هم نداره. کسی میتونه بگه خوبی مربع است، مستطیل است، نمیدونم لوزی است، شکلی نداره، صورتی نداره. اینا مفاهیم به اصطلاح مجردن، مفاهیمی هستن که هرگز به چنگ حواس پنجگانه ما در نمی آیند. بنابراین از منظر حکیمان ما اون چه که به معنای دقیق کلمه عالم غیب شناخته می شد و دانسته می شد و پاره از عارفان ما مراتب عالی این عالم را از او به عدم تعبیر می کردن، در واقع عبارت بود از عالمی که فاقد صورت و ماده بود، نه صورت داشت و نه ماده. خب این در واقع تصویر کلی بود که از عالم شهادت و عالم غیب به ما می دادن. سؤال دیگری که برای عارفان ما مطرح می شد این بود که خیلی خوب، حالا ما پذیرفتیم که یک عالم شهادتی داریم و یک عالم غیبی، رابطه میان این دو عالم چگونه است؟ عالم غیب و عالم شهادت چگونه بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند؟ دار و ستر عالم غیب و شهادت از چگونه است؟ شاید زیباترین و مشهورترین تمثیلی که در ادبیات عرفانی ما برای بیان نسبت میان عالم شهادت و عالم غیب بیان شده است، تمثیلی است که در مثنوی مولانا آمده است. مولانا به ما میگوید که نسبت عالم شهادت و عالم غیب مثل نسبت رحم مادر است که جنین در او زیست میکند و این عالم بزرگتر. وقتی که شما در نظر، یعنی به تعبیر دیگه، ما در این عالم به مثابه جنینی هستیم در رحم مادر، ما در همین حال، جنین در همین حال که در رحم مادر است در این دنیای تنگ به سر می‌برد، در همون حال در این جهان فراختر هم هست. اینجوری نیست که وقتی که نوزاد متولد می‌شود جهان خارج تازه شروع میشه. جهان خارج همیشه برقرار است، منتها یک پرده، یک حجاب، یک حائل باعث می‌شود که این جنین از این جهان فراختر که در بیرون است غافل بماند. این یک نکته. نکته دوم این است که نه فقط در واقع این جهان جنین در دل اون جهان بزرگتر قرار گرفته است، بلکه هر آن چیزی که در جهان جنین می‌گذرد در واقع پژواکی است که از جهان بزرگتر می‌رسد. در واقع تمام اون چیزی که در این جهان کوچکتر است سرچشمه اصلی او از اون جهان فراختر و بزرگتر می‌رسد. اما اگر شما در اون شرایط به اون جنین بگید که آقا چرا آخه خودت رو در این جای تنگ در غرق خون خودت رو محبوس کردی، بیا بیرون، یه جهان فراخیست، باقیست، دوستانیست، میوهیست، آسمانیست، ستاریست، خب اون جنین حق شما رو نخواهد پذیرفت، برای اینکه او تجربه از آن جهان فراختر ندارد. انکار او ناشی از جهل اوست، ناشی از فقدان دانش است. گر جنین را کس بگفتی در رحم هست بیرون عالمی بس منتظم، یک زمینی خرمی با عرض و طول اندر او صد نعمت و چندین اکول، کوها و بحرها و دشتها، بوستانها، باغها و کشتها، آسمانی بس بلند و پرزیا، آفتاب و ماهتاب و صد سها، در صفت ناید عجایب های آن، تو در این ظلمت چی در امتحان، خون خوری در چهار میخ تنگنا در میان حبس و انجاس و انا. آخه تو چرا خودت رو اینجا حبس کردی؟ جهان فراختر در اونجا. وقت اون جنین چی میگه؟ او به حکم حال خود منکر بودی، زین رسالت کافر و مؤرس شدی. او به قبول نمی کند، نمی پذیرد. چی میگه به ما؟ میگوید که محال است و فریب است و غرور، زن که تصویری ندارد وهم کور. یا آدمی که کور است، شما برای او تصویر بگید که رنگ چجوریه، سفیدی چجوریه، سرخی چجوریه، خب نمیفهمه، برای این که تصوری ندارد. جنس چیزی چون ندید ادراک او، نشنود ادراک منکرناک او. چون تجربه ای نداره از اون عالم فراختر، لذا ادراک او منکرناک است، یعنی نمیپذیرد. مولانا به ما میگوید که در واقع وصف ما آدمیان در این عالم هم همینجور است. ما در واقع در رحم تنگ آلوده و پلید این عالم گرفتار آمدیم. وقتی که پیامبران و اولیاء خداوند در میرسند و به ما از فراخنای دلنگیز عالم دیگری که در پس این پرده در انتظار ماست خبر میدهند، ما رو ترش میکنیم و سخن اونها رو بر نمیتابیم. همچنان که خلق آمن در جهانی زن جهان ابدال میگویندشان، که این جهان چاهیست بس تاریک و تنگ، هست بیرون عالمی بی بو و رنگ. هیچ در گوش کسی زیشان نرد، که این طمع آمد حجاب ژرف ضعف. گوش را بندد طمع از استماع، چشم را بندد غرض از اطلاع. همچنان که آن جنین را طمع خون، کان قضای اوست در اوطان دون. از حدیث این جهان محجوب کرد، غیر خون می نداند چاش خرد. حکایت ما مثل اون جنین است. چون تصوری از اون جهان فراختر نداریم، سخن خیراندیشانی پیامبران رو که به ما از اون عالم فراختر خبر می دهند و ما رو تحذیر می کنند که چندان به این عالم تنگ تاریک فراختر رنج و تعبدل نبندید و بروید به سمت اون جهان فراختر و در اونجا بیست بکنید. البته ما اون سخن رو نمی شنویم و بر نمی تابیم. به لحاظ تاریخی البته این تمثیلی که مولانا به کار می برد ریشه در حکمت یونان هم داشته است. شما می دانید در فلسفه افلاطون، در رساله جمهوری افلاطون، یه تمثیل بسیار مشهوری است که در واقع ریشه فلسفی تمام این عبارات صوفیانه رو باید در اونجا یافت. از نظر افلاطون تمثیل قار افلاطون رو من به نظر دادم. دوستان می دانند که مطابق این تمثیل، در واقع تمثیل داستان از این قرار است که می گوید که پاری زندانیان زنجیری رو در نظر بگیرید در دل یک قار، که اینا از وقتی که متولد می شن در ته این قار هم به یه جوری هم اینا زنجیر شدن که نمی توانند سر بگردانند یا نمی توانند با یک دیگر گفتگو کنند. هر چی می بینند دیواریست که در پیش روی اونها قرار گرفته است. وقت در پشت سر اینا یه جایی چند تا عروسکی خیلی شبازی چیزی گذاشتن و از پس پشت شعله آتش میتابه، نور که از پشت میخوره سایه این عروسکان میفته بر روی این دیواری که در پیش روی. خب اینا چون عروسکی که در پشت ندیدن، هر چی که می آزماین عبارت است از رقص سایه ها بر روی این دیوار. می دونید که این دیوار یه صداهای میاد، نای داد و ستدهای می کنن، یه دفتارهای می کنن، حرکاتی می کنن و اون چی که در پیش روی او هست و اون سایه ها رو واقعی می پندارن. حالا فرض کنید یکی از این زنجیریان از این بند رها بشود و از این غار بیرون بیاد. اصلا این عروسکان اون شعله آتش رو پس پشت ببینه و از این غار اصلا بیاد بیرون و ببینه یک آسمان بلند پر ستاره، جهان فراخ در بیرون است و در صبحگاهان یک خورشید درخشان میتابد و میتراود و تمام اینا رو تجربه کنه و این فرد برگرده دوباره در دل اون غار و حالا به این زنجیریان اسیر غار بخواد بگه که اون چی که در بیرون دیده است چه بوده است. شما فکر میکنید چه وضعی پیدا میکنید؟ وضعی که پیدا میکنید این است، یا او رو باور نمیکنند، یا ریشخندش میکنند، یا او رو دیوانه میخوانند، یا اگرم خیلی سماجت بکنه او رو مخل زندگی خودشون میدانند و مورد عزت و آزارش قرار میدن. کاری که با عموم پیامبران در این عالم شده است. و نکته اصلی این است که مطابق این تفسیر آنچه که ما در این عالم می‌آزماییم سایه ها هستند. اصل این سایه ها در جای دیگری قرار گرفته است. همین تمثیل رو مولانا در واقع به بیان دیگری برای ما مطرح میکند. مولانا میگوید که یه آدم ابله نادانی تیر و کمانش رو برداشته و میرفت دنبال شکار. یه پرنده اون بالا پرواز میکرد، سایه این پرنده افتاده بود زمین. این آدم ابله نادان بدون که این تیر و کمان رو به سمت بالا بگیره، اون پرنده رو در بالا شکار کنه، افتاده بود دنبال این سایه و هی تیر مینداخت به این سایه. ابله صیاد آن سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود. اینجوری است که چرا؟ برای اینکه مرغ بر بالاست. مرغ بر بالا پران و سایش، میدود بر خاک پران سایرش. ابلهی صیاد آن سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود. بیخبر کن عکس آن مرغ هواست، بیخبر که اصل آن سایه کجاست. تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود از جستجو. ترکش عمرش تهی شد، عمر رفت از دویر اندر شکار سایه تر. در واقع نقل ما همین است. تیر و کمان خودمون رو که سرمایه عمرمون است به دوش میگیریم، ولی به شکار سایه هستیم. باید اصل رو مطلوب و مقصود خود قرار بدهد. حالا تیر هرچه به سایه میاندازیم بیاندازیم، حاصلش این است که عمر ما در واقع تباهی میپذیرد. البته اگر سایه خداوند یار کسی بشود، ما از شکار سایه ها در واقع عطف نظر میکنیم و چشم در خود اون حقیقت میدوزیم. خب از مجموعه این تمثیل ها و نظایر اون رو بسیار میتوان در این سنتی چند نکته آشکارا برمیاد. شما اگر از عارفان ما بپرسید که نسبت میان عالم شهادت و عالم غیب چگونه است، در واقع در قالب این تمثیل ها چند نکته رو به ما می آموزند. نکته اول این است که آنچه که عالم شهادت می نامیم در واقع در دل یک عالم بزرگتر قرار گرفته است. قیامت یک واقعی نیست که در آینده رخ بدهد. قیامت همکنون هم قائم است. این که ما قیامت رو در نمیابیم، قیامت در حال مرتبه از مراتب غیب است. این که قیامت رو در نمیابیم فقط حجابی است میان ما و اون جهان فراختر. در واقع قیامت، زمان قیامت عبارت است از رفع این حجاب. لذا هر وقت که این حجاب از پیش دیدگان کسی برداشته شود، قیامت رو قائم شده است. لازم نیست منتظر مرگ بشود. این که پیامبر می‌فرمود موتو قبل ان تموتو، بمیرید پیش از آن که بمیرید، در واقع تشویق و ترغیب ما بود که پیش از آن که مرگ طبیعی این حجاب را از پیش دیدگان شما بردارد، به ورای این حجاب گام بنهید و حظی و تجربه از اون جهان فراختر بیازمایید. نکته دوم این است که هستی این عالم عاریتی است. آنچه که در این عالم می‌گذرد در واقع عکسی سایه‌ای از اون چه که در اون عالم فراختر در جریان است. در واقع ما دو چشم در این عالم داریم. یک چشم، چشم جهان بین است، چشم ظاهر بین است، چشمی است که فقط معطوف به این سایه هاست. ولی اگر کسی چشم جان بینش گشوده بشود، در می‌یابد که در ورای این ظواهر بواطنی نهفته است و در واقع حقیقت اصلی در پس اون، در پس این ظواهر. دیدن روی تو را دیده جان بین باید. این کجا مرتبه چشم جهان بین من است؟ به تفاوتی است میان چشم جان بین و چشم جهان بین. در واقع تفاوت در همین است. یک کسی یک نوع چشم است که از ورای این حجاب ها نفوذ میکند و پس پرده رو مینگرد. بنابراین در واقع به تعبیری که عارفان ما میگفتن، عالم شهادت نیست است ولی هست می نماید. به تعبیر مولانا نیست هست نماست. حکمای ما میگفتن که در واقع لیس که عیف است، نیست ولی هست می نماید. و عالم غیب اگرچه از پیش دیدگان ما پنهان است و نیست می نماید، اما هست واقعی است. هست نیست نماست، در واقع عیس کلیس است. هست ولی گویی که نیست، نیست می نماید. خب بنابراین تصویری که عارفان ما به ما می دادن متخذ از تعالیم دینی این بود که دو عالم در اینجا وجود دارد، یک عالم شهادتی است که ما در او زیست می کنیم و یک عالم غیبی است که موجودات قدسی در او زیست می کنند و در مرتبه اعلا در واقع محضر خداوند است که از او عارفان تعبیر به عدم می کنند. پس عدم می گردم عدم چون ارغنون گویدن که نا الیه راجعون، اون اشکال در واقع به محضر ربوبی است. خب در واقع مبدأ ما اون که اونجایی که ما در او واقع شدیم عبارت است از عالم شهادت و به لحاظ دینی اونجایی که بناس ما به او برسیم و به او برسیم عبارت است از ساحت قدس، عالمی که در پس این پرده های حجاب است و از او به عالم غیبی یاد میکنیم که در مرتبه اعلی شجارت است از محضر ربوبی. سوال این بود چگونه این انتقال ممکن است؟ چگونه که ما که اسیر تنیم، ما که اسیر حسیم، ما که در چارچوب خاک زیست میکنیم، چگونه میتوانیم جان برکنیم و ارتفاع بگیریم و به اون عالم قدسی و ملکوتی گام بنهیم؟ در واقع در اینجاست که سلوک اهمیت پیدا می کند. سلوک در واقع نظری است که به آدمیان می آموزاند چگونه این سفر را انجام بدهند، چه مرکزی بر بگیرند و از کدام مسیرها طی طریق بکنند تا به اون شهر، تا به اون مقصدی که مورد نظر اونهاست برسند. خب اما پیش از این که به بحث درباره سلوک برسیم که بحث اصلی ما نیست، در واقع در اینجا یک مشکلی وجود داشت که عارفان باید درباره او تأمل می‌کردن. این در واقع از اکتشافاتی بود که عارفان کردن و به فرهنگ دینی ما به این شکل منظم و دقیق افزودن. مشکل این بود موجودات قدسی اونچنان که عرض کردن در واقع موجوداتی هستند که نه صورت دارن و نه ماده دارن، عالم غیب، و ما موجوداتی هستیم که هم واجد صورتیم و هم واجد ماده ایم. چگونه این دو ساحت می توانن با هم ارتباط بگیرن؟ چگونه می توان در این عالم بود و از آن عالم با خبر شد، خبر گرفت؟ این ارتباط چگونه دست می دهن؟ در واقع برای حل این مسئله بود که عارفان پای عالم سومی رو در میان آوردن، یه عالمی که حد واسط میان عالم غیب و عالم شهادت بود. این عالم سوم عبارت بود از عالم خیال، یا اون عالمی که بنده ازش تعبیر کردن به جهان آینه ها، به جهان مکاشفات عرفانی. به تعبیر حکیمان ما جهان آینه ها یا عالم خیال یک ویژگی مشترک با عالم حس دارد و یک ویژگی مشترک با عالم ماورای حس، با عالم غیب. جهان خیال جهان آینه هاست. یعنی چی؟ مثل تصویر در آینه. تصویر در آینه صورت دارد. شما اگه تصویر مثلا فرض کنید من دوباره آینه بیستم، تصویر خودم رو میبینم در آینه، هر کسی دیگری هم که در مقابل آینه قرار بگیره اون صورت رو باز میشناسد. اما در اینا ماده ای نیست، یعنی کسی نمیتونه بره اونجا مثلا اگه کسی بخواد بنده رو بازداشت بکنه باید من رو بازداشت کنه، کسی نمیتونه بره اون عکس رو بازداشت کنه، چیزی در اونجا نیست، ماده ای در اونجا حاضر نیست. تصویر در آینه صورت هست اما ماده ندارد. بنابراین این جهان آینه، موجودات این جهان از آن جهت که واجد صورتن شبیه ما آدمیان عالم شهادتن و از اون جهت که فاقد ماده ان شبیه موجودات عالم غیبن. لذا یک پل در اینجا به وجود میاد، پلی که یک سوی او در عالم حس است و سوی دیگر او در عالم غیب است و در واقع رفت آمد میان موجودات عالم حس و عالم قدس از طریق این پل باید صورت بگیره. من برای اینکه باز این معنا روشن‌تر بشه مثالی بزنم برای اینکه اهمیت عالم خیال از منظر عارفان ما روشن بشه. شما فرض کنید که ما در اتاق نشستیم که این اتاق یک پنجره به باقی دارد به بیرون و من نشستم در این اتاق و دارم به این اتاق نگاه میکنم. فرض کنید که این پنجره گشوده است و نسیمی از باغ بوزد و بیاد و در این اتاق بگردد، آیا چشمان من میتواند این نسیم رو ببیند؟ نه، نسیم نامرئی است. چشم من توان شکار حرکت نسیم و تلوجات نسیم رو در این اتاق ندارد. بنابراین نسیم در اتاق حاضر است، چشم من هم در اتاق حاضر است، اما چشم من از ادراک نسیم ناتوان است. حالا فرض بکنید که در آستانه این پنجره ما یک پرده حریر بیاویزیم. حالا به محض اینکه نسیم وارد این اتاق می شود، نسیم به این پرده می وزد و پرده موج بر می دارد و آبستن می شود و شما حضور نسیم رو در تنوجات این حریر می توانید ببینید. یعنی در واقع این پرده حریر وجود نامرئی نسیم رو در چشم ما مرئی می کند. چشم من که پیشتر از دیدن و تجربه اون نسیم ناتوان بود، اکنون به واسطه این پرده حریر می تواند حضور نسیم رو در این اتاق دریابد. به محض اینکه این نسیم در این اتاق می وزد، تلوجات و اوج و فرود اون پرده به اون نسیم بی صورت صورت می بخشد و من می توانم حضور نسیم در این عالم رو دریابم. در واقع سخن عارفان این بود: در این عالم نسیم موجودات قدسی همیشه در حال وزش است. این عالم همیشه پر است از فرشتگان، این عالم همیشه پر است از حضور خداوند. وجود خداوند مثل یک باران می بارد، وجود خداوند مثل یک نسیم اطرافین در کوچه داغ این عالم در حال گردش است. چرا ما آدمیان نمی‌بینیم این حضور رو؟ برای اینکه این حضور دیده شود، اونا در واقع می‌گفتن عالم خیال به میان می‌آید. عالم خیال مثل یک پرده حریر در این عالم آویخته می‌شود. و وقتی که حضور خداوند یا موجودات قدسی در این عالم می‌وزد، این عالم آبستن می‌شود. و شما از طریق صور مخیل، از طریق صورت‌هایی که در این عالم پدیدار می‌شود، می فهمید که رد پای فرشتهی در اینجا بوده است. می فهمید که فرشتهی در اینجا نفسی کشیده است یا یک موجود قدسی خداوند در اینجا نظری کرده است. در واقع عالم خیال از نظر عارفان ما نقش اون پرده رو ایفا می کند، یعنی حضور نامرئی خداوند رو در تموجات خود صورت می بخشد و ما صورت اون موجود بی صورت رو در عالم خیال تجربه می کنیم و درمیابیم. در واقع نکته این است که تمام مکاشفات عرفانی، تمام مواجید عرفانی در این عالم سوم، در این جهان آینه ها رخ می داده است. و لذا این خیلی مهم است که در باره ویژگی های این جهان سوم تأمل بکنیم و ببینیم که این جهان چگونه عالمی بوده است. در ادبیات عرفانی ما، در تعالیم عرفانی ما، میان دو علم تفکیک قائل شده است. یکی علم معامله است و یکی علم مکاشفه است. علم معامله درباره این است که ما چی کار بکنیم چی کار نکنیم، اون که به اصلاح از این سلوک یاد می شود، بایدها و نبایدهایی که سالک باید در زندگی خود از او پیروی بکند. این علم معامله است. علم مکاشفه برمیگردد به ساختار این عالم، به ساختار عالمی که در اون موجودات قدسی رخ می نمایند. نقاب از چهره برمیگیرند و بی صورتی خود رو صورت می بخشند. این رو بهش بگفتن علم مکاشفه. نکته این است که عارفان ما همیشه پرهیز داشتن از اینکه خیلی در باب علم مکاشفه سخن میگن. در واقع ورود به عرصه علم مکاشفه را اندکی خطرخیز می دانستن. آنی کس از او گشت سر دار بلند، جرمش آن بود که اسرار هویدا می کرد. کسی مثل حلاج چون اسرار هویدا می کرد، یعنی از عوالم عالم مکاشفه خبر می داد و نباید خبر می داد، خب باعث شد که سر او بر دار بلند رفت. اما حقیقت این است که ما در تاریکی مطلق هم نیستیم. در لابلای تعالیم عارفان گهگاه می‌بینیم که اشاراتی می‌کنند به آنچه که در عالم مکاشفه ها، در عالم خیال، در آدمیان می‌گذرد. و بحثی که در اینجا من عرض کنم چون در واقع بحثی است مربوط به علم مکاشفات عارفان، یعنی تصویری یا درکی که این بزرگان از عالم مکاشفات و مواجید قدسی به ما دادن. چگونه عالمی است این عالم؟ چگونه می توان این عالم رو شناخت؟ ویژگی ها و اجزای این عالم چی هست؟ همونطوری که عرض کردم، البته ما خیلی اطلاعات مفصلی در این باره نداریم. این سخنان در پرده گفته شده است و اونجایی هم که گهگاه صراحتی ورزیده شده است، به تعبیری که حالا خواهیم دید، زبان اصولا زبان پرپیچ و تابی، زبان نمادینی سیمبولیکی است و رمزگشایی این زبان هم احتمالا چندان آسان نخواهد بود، ولی علی حال فرنخهایی به دست ما دادن برای اینکه بدانیم در جهان مکاشفات چی میگذرد. یک نکته خیلی مهم وجود دارد. نکته این است که برای اینکه ما بفهمیم در عالم مکاشفات عرفانی چه میگذرد، مهمترین سرنخی که عارفان ما به ما دادن و همچنان که خواهیم دید مبتنی بر تعالیم مستقیم دینی است، این است: وقتی که یک پیر، یک شیخ میخواست به سالک خود، به مرید خود بیاموزد که به کجا خواهد رفت و بناست از اینجا که هست به کدام عالم وارد بشود، یک نکته را همیشه در ابتدای طریقت به سالکان نوکار می آموختن و اون نکته این بود: خوابها و رویاهای خود رو جدی بگیریم. مهمترین دریچه‌ای که آدمیان از ورای او می توانند به عالم آینه ها، به جهان آینه ها راه بگشایند و تصویری ولو کلی اجمالی از منطق و از ساختار عالم مکاشفات دریابند رو شما می توانید در خواب ببینید. خواب و رویاهایی که ما می بینیم در واقع دریچه‌ای است که به روی ما گشوده می شود به عالم مکاشفات. بنابراین خواب پژوهی بخش از علم مکاشفه بوده است. توجه به رویاها و توجه به خوابها از جنس آنچه بوده است که به علم مکاشفه معروف و مرسوم بوده است. از نظر عارفان ما، من دو نوع خواب داشتیم. یک خواب معروف بود، بهش می گفتن خواب عوام، و یک خواب رو بهش می گفتن خواب خواص. خواب عامه همونی که به تعبیر قرآنی از اون به اذقاس احلام یاد می شود. اذقاس احلام یا خواب عامه در واقع چیزی نیست جز انعکاس زندگی هر روزه ما انسان ها در عالم خواب، در عالم بیداری، در عالم حس. در واقع شما تجربه هایی که از زندگی روزانه دارید به یک نوع خودش رو در خواب بازتولید می کند. در خواب به پاره نمازها سمولا پرس کنید که من نگران یه امتحانی هستم. این دلشوره و نگرانی من در عالم بیداری خودش رو در خواب من باز می نماید. یا اگر شما حتی به روانشناسی های جدیدتر، روانشناسی فرویدی و غیره هم بیاید، بسیار از خوابهایی که ما میبینیم در واقع تجلیات امیال یا آرزوهای سرکوفته ماست که خیشتن رو به نفسی در خواب ما باز می نماید. بنابراین به یک معنای خیلی عام، اون که خواب عامه یا به تعبیر قرآنی از قاس احلام نامیده می شد، عبارت بود است از بازتابی از آرزوهای برنیامده و نیازهای سرکوب شده ما، یا امیال و قرائز مهار شده، یا صرفا نوعی صورت درونی شده وقایع خارجی که در زندگی روزمره در ما رخ می دهد. مولانا در جایی به همین نوع خواب اشاره می کند، می گوید که حیث بر شمع خدا آورد پفو، شمع که می رد به صورت پوز او، همچون خب چون تو خفاشان بسی بینند خواب، این جهان ماند یکیم از آفتاب. این خفاش که در عالم بیداری از این خورشید دل خونی داره و دلش میخواد این خورشید از بین بره، شبم که خواب میبینه خواب رو این خورشید مرده. این خواب در واقع از قاس احلام است، از این آرزوهای برام نیامده این خفاش است. وقتی در خواب میره خواب مرگ خورشید رو میبینه. البته خواب های عامه از نظر عارفان مهم بوده است در مقام تربیت سالکان. چرا؟ برای اینکه به هر حال این خوابهای عامه به نوعی بازتابنده من سالک بوده است. شخصیت سالک بی‌پرده‌تر خود رو در خوابهای او باز می‌نماینده است و شیخ می‌توانست از ورای این خوابها و این رویاها ببینه که در عمق ضمیر این سالک چه می‌گذرد. و وقتی که تفسیر دقیق‌تری از این من سالک پیدا بکنه، البته در مقام طراحی نظام سلوکی متناسب با این شخصیت البته توفیق بیشتری می‌داشت. و نقش دیگرش همین بود که در واقع نوعی روانکاوی میکردن عارفان ما از طریق خواب. یکی از چیزهایی که سالکان همیشه موظف بودن انجام بدن بود که صبح به صبح باید خوابهایی رو که دیدن بر شیخ خود عرضه کنن. این جزء رسوم و آداب تخطی ناپذیر بود. چرا؟ چون در واقع از طریق این خوابها بود که اولا شیخ میفهمید که در عمق ضمیر این مرید چی میگذرد، ثانیاً این امکان رو بهش میداد که هم بر مبنای شناخت تعالیم یا به تعبیر خود اونا تلقین ذکر رو مناسب بکنه، و مهمتر از این در واقع به این ترتیب نوعی روان درمانی هم میکرد، اجازه میداد به سالک که پاره از گره های روحیش رو که در عالم بیداری برای اون بیانش دشوار بود و حلش دشوار بود در عالم خواب ببینه، به شیخ بگه و شیخ تمهید بیندیشه برای اینکه اون موزلات و گرفتگیرهای روحی رو برای او مرتفع بکنه. بنابراین خواب عامه هم از لحاظ سلوکی مهم بود، اما اون چه که به لحاظ معرفتی یعنی به جهت افزایش شناخت ما از ساختار این عالم اهمیت اساسی دارد، خواب خواص است. در واقع اون خواب اصلی که دریچه است به عالم غیب خواب خواص است، این خواب نوع دوم است. مطابق نظریه آرفرام در عالم خواب اتصال انسان از عالم حس گسسته می شود تا به حد اقل می رسد، لذا جان سالک آمادگی بیشتری پیدا می کند که با حقایق عالم بالا اتصال بی تکلف و بی تکلفتری پیدا بکند. در واقع بنیان نظریه عارفان ما در باب خواب از یک حدیث نبوی گرفته شده است. این حدیث البته چاران حدیث قدسی هم باشه، من الان مطمئن نیستم، به هر حال پیامبر نقل شده است که ایشان فرمودند که از نومو اخل موت، خواب برادر مرگ است، و این بنیان نظریه عارفان ما در باب ماهیت خواب بوده است. مهمترین وجه شبه خواب و مرگ چیه؟ در مرگ به تعبیر عارفان اتفاقی که می افتد تصویر بینی از مرگ این است، حجاب از پیش دیدگان ما برداشته می شود، آنچه رو که نمی دیدیم از این پس به آشکاری به تمام می بینیم. بنابراین از نظر عارفان ما مرگ عبارت بود از انقطاع آدمیان از عالم حس و رفع حجاب از پیش دیدگان آدمی. اگر حقیقت مرگ این باشد، وقتی که می گوییم خواب برادر مرگ است، در واقع گویی همین اتفاق در عالم خواب هم برای ما رخ می دهد. البته در مرگ این انقطاع کامل است، یعنی روی اتصال روح ما با بدن ما به طور کامل منقطع می شود، ولی در عالم خواب در موقع خواب در واقع این روح زینه، به تعبیر مولانا این اسب روح زینه تن رو از پشت خودش موقتا می داره زمین و می ده تو کمنزار برای خودش می چره، کردش میکنه، تفرج میکنه، منطقه یه تناب بلندی به پای این اسب وصله. صبح که میشه تن این تناب رو میکشه، این اسب دوباره از اون کمنزار بر میگرده، این زینه دوباره میذارن پشتش. بنابراین لاجیک منطق یکیست، ولی در یکی این انقطاع موقت است یعنی خواب، و در دیگری این انقطاع دائم است. تو تعبیر مولانا همین معنا رو مولانا بیان میکنه، گوید که هر شبی از دوام تن ارواح را می رهانی، می کنی الواح را، می رهند ارواح هر شب زین قفس، فارغان نه حاکم و محکوم کس، رفته در صحرای بیچون جانشان، روحشان آسوده و ابدانشان، و سفیری باز دامن در کشی، جمله را در داد و در داور کشی. این اصل میفسته میره، صبح که میشه سوت میزنه، سوت میزنه اون دوباره اصل بر میگرده. چون این که نور صبح دم سر برزند، کرکس زرین گردون پرزند، فالق الاسباب اسرافیل وار، جمله را در صورت آورد.